درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. صبح پنجشنبه شما به خیر شنوندگان رادیو فردا. در هشتمین روز از مرداد ماه 1405 من رایا ملکی به شما صبح به خیر میگم. در همین ابتدا سری بزنیم به آسمان ایران. در این روز مرداد ماهی سازمان هواشناسی از امروز تا شنبه 10 مرداد وزش باد در نیمه شرقی کشور رو پیش بینی کرده. همچنین در ارتفاعات البرز به ویژه در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر، وزش باد و رگبارهای پراکنده پیش بینی شده. در این مدت سواحل شمالی، شمال غرب کشور و دامنه‌های جنوبی البرز کاهش نسبی دما رو تجربه خواهد کرد. برای استان تهران هم تا روز یکشنبه آسمان صاف تا کمی ابری است. اما امروز 132مین روز سال در گاه شمار خورشیدی برابر با 30 جولای 2026 میلادی در ایران امروز آغاز اعتراضات سال 1397 بوده. اعتراض به عبور قیمت دلار از مرز 10000 تومان و در جهان 55 سال پیش مأموریت آپولو 15 توسط ناسا برای سفر به ماه آغاز شد. همچنین امروز از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی دوستی نامگذاری شده، روزی برای ترویج صلح، همدلی و دوستی میان ملت‌ها. به غیر از ملت‌ها امیدوارم که شما تو زندگیتون شانس اینو داشته باشین که یک رفیق خوب و دوست ناب کنارتون باشه. اگر دارید قدرشو بدونید که این گنجیست نایاب. خب گرچه قرار بود آتش بس دست کم برای چند روز از التهاب منطقه کم کنه، اما تحولات تازه نشون میده تنش میان تهران و واشنگتن همچنان رو به افزایشه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از اعلام رهگیری چند موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی به سمت نیروهای آمریکا هشدار داده که ضربه‌ای بسیار سخت به ایران وارد خواهد کرد. همزمان آمریکا و عربستان سعودی مواضع گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق رو هدف قرار دادند، حملاتی که منابع مختلف کشته شدن چند عضو سپاه پاسداران رو در این حملات تایید کردند. مجموعه این تحولات از تشدید فشارهای نظامی، امنیتی و اقتصادی میان تهران و واشنگتن حکایت داره. شایان بشیری همکارم گفتگوی داشته با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی، و از او پرسیده این تحولات چه تصویری از روند تنش میان ایران و آمریکا ارائه میده.
تصویری که الان ما میتونیم ارائه بدیم وضعیتی هستش که جمهوری اسلامی آخرین ظرفیت‌ها و استعدادهای گروه‌های نیابتی خودش رو در کشورهای مختلف به ویژه در لبنان به طور مشخص علیه اسرائیل، ولی در عراق و یمن علیه آمریکایی‌ها تا حدودی به کار گرفته. برخی کشورهای عربی که حشد الشعبی و میشه گفت کتائب سید الشهدا در واقع متهمین اصلی اون هستند، و میشه گفت این حملات در یک وضعیتی قرار گرفت که به طور مشخص عراق داره تبدیل میشه به یک صحنه نبرد دومی که خارج از مرزهای ایران میتونه اهداف مشروع ایالات متحده آمریکا باشه. از همین منظر هستش که آقای ترامپ اعلام کرد که با هماهنگی آقای الزبیدی نخست وزیر جدید عراق و حتی عربستان تونسته این اقدام رو علیه گروه‌های نیابتی ایران به ویژه حشد الشعبی انجام بده. تصور من این هستش که در حال حاضر باید این رو به طور مشخص در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی در مسیر استفاده از این توانمندی علیه آمریکا و کشورهای عرب داره تبدیل میشه به یک موضعی که کشورهای عربی رو در مسیر مشروع دونستن حمله به ایران از طریق همراهی با آمریکا عادی میکنه، که کشورهای عربی نمیتونن از ظرفیت همکاری بین خودشون در قالب شورای همکاری خلیج فارس یا اتحادیه عرب در مقابل ایران یک جبهه و سفارای مشخص داشته باشن، طبیعتاً رو خواهند آورد به ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای بین خودشون. و در حال حاضر اون ظرفیتی که باعث شده عربستان همراهی بکنه در حمله به حشد الشعبی، طبیعتاً این فرایند میتونه در پیوستن کشورهای مثل امارات، کویت و بحرین هم در کنار عربستان در همکاری با آمریکا زمینه رو فراهم کنه و این ابعاد خطرناکی رو میتونه در پی داشته باشه.
الان ما شاهد این هستیم که حضور عربستان در حملات به مواضع گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق خیلی واضح اعلام شده در کنار آمریکا، و پای عراق از نظر میدانی به این میان کشیده شده. فکر می‌کنید این وضعیتی که الان رخ داده به این تنش چه معنایی میتونه داشته باشه؟
بعد از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، عراق صحنه رقابت بین عربستان و جمهوری اسلامی شد. از طریق حمایت از کاندیداهای مورد نظرش به عنوان مثال عیاد علاوی از سنی ها مورد حمایت سعودی ها بود، ولی جمهوری اسلامی تلاش میکرد که با توجه به ظرفیت 60% جمعیت شیعه عراق اقتدار لازم رو اونجا نشون بده و حمایت های مالی پنهانی کرد به صورت پول نقد برای کمک به کارمندان دولت عراق که در زمان جنگ بیکار بودن، تونست قدرت رو اونجا به سطح رقابت جدی با عربستان برسونه. صحنه رقابت ایران و عربستان در عراق در اون دوره رقابت امنیتی و نظامی بود، تلاش میکرد که هر کدوم نماینده خودشون رو داشته باشن، رقابت سیاسی در نوع خودش، رقابت اقتصادی، ولی یه بخشش رقابت اطلاعاتی و نفوذ بود. مشابه همین رو در حال حاضر داریم میبینیم که عراق مجدداً بستر رقابت بین عربستان و جمهوری اسلامی است، ولی نه برای به قدرت رسوندن یک مجموعه در داخل عراق، بلکه از کارت بازی عراق ایران به نوعی در استفاده میکنه که به اهدافی در کشورهای عربی حمله بکنه تحت عنوان که پایگاه‌های آمریکا رو اونجا میزبانی میکنن، و عربستان تلاش میکنه که نمایندگی این تفکر رو ببره جلو که عراق به عنوان کشور در واقع عربی باید ظرفیت‌های تهاجمی که جمهوری اسلامی به صورت نیابتی در خاک این کشور درست کرده اونها رو جدا بکنه و از ایران رها بکنه خودش رو. به این دلیل شکل دوم رقابت جمهوری اسلامی و عربستان در حال حاضر که عراق رو به میدان دوم داره تبدیل میکنه، حالا بعدش یمن هم هست، لبنان هم هست. در سفر هفته پیش رئیس جمهور لبنان به آمریکا، تا حدودی آمریکا نقش خودش رو برای ایجاد بالانس بین اسرائیل و لبنان داره بازی میکنه که کاهش نقش ایران به طور مشخص محرز بشه، ولی عراق به دلیل سه لایه نفوذی که جمهوری اسلامی در اونجا داره، هم از طریق یک مرجعیت تشیع، دوم از طریق نیروهایی که پست و مقام سیاسی دارن، شکل سوم نفوذ ایران نیروهای نظامی و امنیتی هستند که در حال حاضر اون نقش اصلی رو دارن. به همین دلیل در حال حاضر همون اندازه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که نیروهای نیابتی خودش رو به کار بگیره، ولی واکنش متقابلی که ایران داره دریافت میکنه در سطح دولتیه. در حال حاضر خود دولت عربستانه که داره این نقش رو به طور پررنگ بازی میکنه. به همین دلیل این سطح تنش رفته رفته به اون حوزه ها هم کشیده خواهد شد که احتمال داره که عربستان رو بیاره به استفاده از کارت بازی قدرتمند دیگه مثل استفاده از نیابتی هایی که میتونه حتی دولت الزیدی رو مشروعیت بندازه به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی. ولی خب اگه این درست باشه که این حملات با اطلاع آقای الزیدی بوده، طبیعتا آقای الزیدی تقریبا کار سختی رو برای ایجاد ائتلاف در درون دولت خودش خواهد داشت و این میتونه تنش‌های درون حکومتی رو بیشتر.
ببینید الان نکته‌ای که وجود داره این هستش که آقای ترامپ زمینه اون که تاکید کرده ضربه سختی به جمهوری اسلامی میزنه به دلیل حملش به پایگاه آمریکا در اردن، در این حال گفته که راه مذاکره رو نمیبنده. در این وضعیت در کنار تنش‌ها اصولا امکانی برای صلح به نظر شما وجود داره؟
اون پارامترهایی که می‌بینید در بررسی رفتار رهبران جمهوری اسلامی و تصمیم گیران و مذاکراتی که با عمان داشتن بر سر تعریف حوزه قدرتشون در تنگه هرمز، میشه گفت دیپلماسی دیگه تقریبا شوی نمایشی شده که نمیشه روی پارامترهاش حساب کرد. چون آقای غریب آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه اعلام کرد که با پیشنهاد عمان موافقت نکرده. پس بنابراین اون چه که در حال حاضر ما باید شاهدش باشیم، رصد شعای جغرافیایی حوزه جنگی هستش که بین ایران و آمریکا داره شکل میگیره و میتونه این به دریای سرخ و تنگه بابل‌مندب هم کشیده بشه. تنها در حال حاضر عراق هستش که خارج از جغرافیای ایران متأسفانه درگیر این جنگ شده. من امیدوارم این محدوده گسترش پیدا نکنه، چون زمینه‌ای که داره فراهم میشه نشون میده که کشورهای عربی مایلن که در کنار آمریکا یه جسارتی داشته باشن که بتونن به ایران ضربه بزنن.
صحبت‌های ابراهیم روشندل روشندی، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، در میان همه گفتگوها درباره تنش میان تهران و واشنگتن، درباره تهدیدها، مذاکرات را تصمیم های سیاسی، یک پرسش اصلی اغلب به حاشیه رونده میشه: مردم ایران چی میخوان؟ مؤسسه مطالعات افکارسنجی ایرانیان معروف به گمان نظرسنجی تازه‌ای داشته و دیدگاه ایرانیان درباره اعتراضات دی ماه و جنگ 39 روزه رو بررسی کرده. این نظرسنجی با مشارکت بیش از 31 هزار تن از داخل ایران و از طریق سه فیلتر شکن انجام شده. نتایج این پژوهش از وجود شکاف‌های قابل توجه در نگرش جامعه نسبت به حکومت، اعتراضات، نقش مداخله خارجی و آینده سیاسی ایران حکایت داره. اما این نظرسنجی تا چه اندازه با سابدهندی جامعه ایرانه؟ میزان خطای اون چگونه سنجیده شده؟ رضا جمالی گفتگوی داشته با عمار ملکی، مدیر مؤسسه پژوهشی گمان و این پرسش ها رو بررسی کرده.
مؤسسه گمان نظرسنجی که تو 6-7 سال گذشته انجام داده به نوعی روش متفاوتی هست از اون چیزی که به عنوان روش های کلاسیک هست، به دلیل اینکه در روش های کلاسیک معمولا نظرسنجی از طریق تلفن یا به شکل حضوری انجام میشه و توی کشورهایی که در سطح تحت حاکمیت های استبدادی هستن تحقیقات زیادی نشون داده که مردم جواب های واقعی رو به سوالات حساس نمیدن و از همین جهت هم بودش که یک به نوعی روش نوآورانه که ما تو گمان کار کردیم و به نوعی در محافل آکادمیک تقریبا جا افتاد و خیلی هم استقبال شد این بود که با توجه اینکه اینترنت در ایران بسیار گستردگی بالایی داره، تقریبا 90% مردم از اینترنت استفاده میکنن طبق آمارهای بین المللی و آمارهای داخلی و از اون طرف هم چیزی حدود 85% هم طبق تحقیقات مؤسسات داخلی نشون میده که از فیلتر شکن استفاده میکنن، از این جهت بودش که ما با این روش به نوعی سعی میکنیم به شکل ناشناس سوالات حساس رو از مردم بپرسیم با همکاری به فیلتر شکن های سایفون و لنترن و محسانه که 3 تا از فیلتر شکن های نسبتا شناخته شده و بسیار پرکاربرد هستند در ایران استفاده کردیم و نهایتا با 31450 نفر در داخل ایران نمونه‌های کاملی بودش که استفاده کردیم برای اینکه بتونیم یک نمونه معرف جامعه از اقشار مختلف، از گرایشات سیاسی مختلف و مشخصات جمعیت شناسی مختلف در بیاریم که اینا رو البته همه رو کسایی که علاقمند هستن به روش شناسی میتونن توی گزارش نظرسنجی مطالعه کنن.
آقای ملکی اشاره داشتید به اینکه این نظرسنجی رو از طریق 3 فیلتر شکن انجام دادید و 97% پاسخ دهندگان پرسشنامه رو از طریق سایفون دریافت کردند. این وزن دهی جمعیتی تا چه اندازه میتونه سوگیری ناشی از دسترسی یا استفاده از فیلتر شکن و تمایل افراد به شرکت در یک نظرسنجی سیاسی رو اصلاح کنه؟
در هر نظرسنجی، حتی نظرسنجی هایی که به شکل کلاسیک مثلا طریق تلفنی انجام میشه یا رو در رو هم انجام میشه، چون نهایتا بالاخره یک سری سوگیری ها رو دارید. الان در دنیا میدونیم که حتی نظرسنجی های تلفنی هم مثلا در آمریکا چیزی هولوش 6% شرکت میکنن، یعنی بسیاری از افراد که مثلا تلفنی بهشون زنگ میزنید شرکت نمیکنن. ابزارهایی هستش به لحاظ آماری که شما سعی میکنید که مشخصات نمونه ای که میگیرید رو با نمونه جمعیتتون کاملا تطبیق بدید که این ابزارها رو خب ما هم استفاده میکنیم. یعنی شما میایید در مبنای اینکه مثلا ما تو نظرسنجی که همین فرمودید در اینترنتی انجام میشه، خب افراد تحصیل کرده خیلی بیشتر از افراد غیر تحصیل کرده هستن، افراد که در شهر زندگی میکنن بیشتر از روستایی ها هستن. اما مسئله اصلی اینه که شما بتونید یک نمونه آماری بسیار بزرگی داشته باشید که نهایتا از دل اون نمونه آماری بزرگ بتونید با ابزارهای آماری یک نمونه معرفی که تمامی اون مشخصات جمعیت شناسی رو داشته باشه رو استخراج کنید و اون چیزیه که ما به نوعی انجام میدیم. یعنی ما از دل این 31450 نفر اون چیزی که به لحاظ آماری معمولا گفته میشه یک نمونه معرف باشه، یک نمونه معرف 6200 نفری داریم که این تقریبا در نظرسنجی تلفنی معمولا بیشتر از 1000 تا نمیتونه باشه، 1500 تا نیست. از این جهت میخوام بگم کارهای آماری که ما انجام میدیم و همه اینها در بخش گزارش میدیم که ما اطمینان پیدا بکنیم که این نمونه ای که نهایتا داریم معرف جامعه هدفمون هست. وقتی بگم جامعه هدف ما، افراد باسواد بالای 15 سال هستن، چون افراد بیسواد که اساسا نمیتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن، نمیدونیم که در ایران 90% افراد باسواد هستن و البته نهایتا میدونیم که درصد هیچ نظرسنجی کامل و به نوعی دقیقی نیست، نهایتا هر کدوم اینها یک سوگیری هایی داره، ولی اون چیزی که میشه به نوعی شفاف بود رو ما رعایت میکنیم و به لحاظ آماری و به لحاظ علمی اینها رو همه رو ارائه میدیم که بتونه برای مخاطبان و اونهایی که کار تحقیق میکنن خیلی مشخص و واضح باشه.
آقای ملکی، این نظرسنجی مدت کوتاهی پس از اعتراضات دی ماه گذشته و جنگ انجام شده، تا چه اندازه نتایجش بیانگر نگرش پایدار جامعه است و تا چه اندازه از شرایط احساسی و بحرانی زمان نظرسنجی تاثیر گرفته؟
اساسا کاری که نظرسنجی انجام میدن یک جور دماسنج جامعه است، یعنی همین که در یک مقطع مشخصی، حالا بعد از یک اتفاقات مشخصی یا قبل از یک اتفاقات مشخصی، شما سعی میکنید که جامعه چجوری در مورد اون مسائل فکر میکنه و از این جهت هستش که حتما اتفاقاتی که افتاده تاثیر داشته و اتفاقا همین هدف هم همین هستش که این تاثیرات رو ببینیم، چون ما در صورت توی 5-6 سال گذشته بعد از مقاطع مختلفی که بوده، حالا قبل انتخابات بوده، بعد از اعتراضات مثلا آبان 98 بوده، بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی بوده، یعنی همه اینها هر کدوم اون نگاه جامعه رو در اون مقطع نشون میده. به همین دلیل هم هستش که ما می‌خواستیم بدونیم که با توجه به اینکه درصد اعتراضات بود و پشت سر اون هم جنگ 39 روزه بوده، نگاه جامعه هم به مسئله اعتراضات، هم به مسائل جنگ و هم نگاهشون به آینده چگونه هست. و به همین دلیل هم هستش که محورهایی که در مورد سوالات در اون قرار داشتش در مورد همین سه محور بوده و البته فضای سیاسی ایران، گرایش‌های سیاسی ایران، این مسائلی که درصد مرتبط با حوزه سیاست در ایران هستش که می‌دونیم متاثر از این مسئله اعتراضات و جنگ هم هستش، اونها رو هم مورد سوال قرار دادیم و اتفاقا خیلی از اینها رو سعی کردیم به لحاظ زمانی هم به نوعی مقایسه کنیم که مثلا چه تغییراتی رو مثلا در گرایش سیاسی افراد می‌بینیم، در نظام سیاسی که به نوعی مردم ترجیح میدن. حتی یک سوالی بودش که ما چندین سال پیش کردیم دوباره پرسیدیم دلیل موضوعیتی که مسئله پرچم، که خب می‌دونیم این دوره اعتراضات به نوعی پرچم و یک موضوعیت محوری داشتهش و مثلا دیدیم که در 3-4 سال گذشته نگاه مثلا به پرچم چقدر تغییر کرده، چه کسانی هستن که درصدی که مثلا پرچم شیر و خورشید رو بیشتر اقبال دارن تا پرچم رسمی، درصد اتفاقاتی که میفته در سطح جامعه به نوعی تغییر میکنه رو سعی کردیم مورد ارزیابی قرار بدیم. و البته سوالهایی که خب سوالهای جدید هست، مثل مثلا مسئله حمله نظامی و اینکه نگاه مردم مداخله نظامی چی هست و اینکه قبل از این جنگ و حالا که به نوعی جنگ مثلا متوقف شده بود، آتش بس بوده، چقدر نگاهشون تغییر کرده، اینها رو سعی کردیم بررسی بکنیم و فکر کنم مفید هست برای کسی که بخواد به آخرین جامعه رو بشناسه.
عمار ملکی صحبت میکرد، مدیر مؤسسه پژوهشی گمان.
خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
جام جهانی فوتبال به پایان رسیده، اما خبرها و حواشی فوتبال همچنان ادامه داره. رقابت‌های جام جهانی فوتبال ممکنه وارد بزرگترین معامله تجاری تاریخ خودشون بشن. بنیامین صدر و جزئیات بیشتر.
فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از برنامه‌ای برای واگذاری بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌ها به سرمایه‌گذاران خصوصی خبر داده است. طرحی که قرار است بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه به دست آورد، اما همزمان با انتقادهای بسیاری از سوی یوفا، برخی چهره‌های جهان فوتبال و سیاستمداران روبرو شده است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد با تأسیس یک شرکت تابعه نیمه خصوصی بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌های تحت مدیریتش را به سرمایه‌گذاران واگذار کند. فیفا در بیانیه اعلام کرد که با حفظ سهام اکثریت در شرکتی جدید، قصد دارد تا پایان امسال حدود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه به دست آورد. این بیانیه ساعتی پس از انتشار گزارشی در روزنامه تایمز و فایننشال تایمز منتشر شد. بر اساس گزارش روزنامه تایمز، جیانی اینفانتینو، رئیس 56 ساله فیفا، پس از پایان دوره احتمالی بعدی ریاست خود در سال 2031 ممکن است به سمت کمیسر شرکت جدید منصوب شود و از این ساختار سود مالی ببرد. فیفا این ادعا را رد کرده و گفته چنین موضوعی هرگز در جلسه ها و نشست ها مطرح نشده است. این گزارش همچنین از آغاز رایزنی با مشاوران مالی و سرمایه گذاران بالقوه خبر می دهد. از جمله نام های مطرح شده، یکی متعلق به یک شرکت سرمایه گذاری با مدیریت جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست، و دیگری یکی از واحدهای بانک جی پی مورگان چیس، بانکی که پیشتر تامین مالی پروژه شکست خورده سوپرلیگ اروپا را بر عهده داشت. در واکنش به این طرح، سپ بلاتر، رئیس پیشین فیفا، با اشاره به ارتباط نزدیک جیانی اینفانتینو و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از این طرح انتقاد کرده و در شبکه اجتماعی نوشت که رابطه نزدیک رئیس فیفا و رئیس جمهور آمریکا حالا وارد مرحله مالی شده و این موضوع به فوتبال آسیب جدی می‌زند. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا هم در بیانیه اعلام کرد که روح و نظام حکمرانی فوتبال قابل معامله نیست، به ویژه زمانی که هیچ شفافیتی درباره زینفان مالی وجود ندارد. فوتبال متعلق به فیفا نیست که بتواند آن را بفروشد. اجرای این طرح هنوز نیازمند تصویب شورای 38 نفره فیفا و همچنین موافقت اکثریت فدراسیون‌های عضو است. فیفا اعلام کرده به زودی جزئیات این برنامه را به شورای خود ارائه خواهد کرد. به گفته فیفا، اجرای این طرح می‌تواند مجموع بودجه توسعه فوتبال در 4 سال آینده را به بیش از 10 میلیارد دلار برساند.
بعد از گزارش بنیامین صدر، بعد این سری بزنیم به دنیای پزشکی. یک پژوهش تازه خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و دیگر ابزارهای دیجیتال شده. الهه روانشاد چکیده ای از این گزارش ها رو ارائه میده.
در حالی که هماکنون کشورها یکی پس از دیگری در صدد ممنوع کردن استفاده نوجوانان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی هستند و بر آن متمرکز شدند، به نظر می‌رسد کمتر کسی به فکر مسئله استفاده شدن از نمایشگرها یا همان مانیتورها برای نوزادان و کودکان بسیار جوانتر بوده باشد. بر اساس یک پژوهش، باید از استفاده از صفحات نمایشگر برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال جدن پرهیز شود، چرا که پیامدهای منفی بلند مدت بر سلامت و کیفیت زندگیشان خواهد داشت. و میتواند منجر به بروز طیف گسترده‌ای از مشکلات رشد و نمو در آنها شود. این پژوهش خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده است. پژوهشگران معتقدند که این مسئله اکنون به بخشی از روند روزمره پرورش فرزند بدل شده و اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. راف کلیتون، استاد ارشد رسانه و ارتباطات در دانشگاه لیدز در بریتانیا که یکی از 4 دانشگاه دستاندرکار این پژوهش است، از کمبود راهنمایی کافی برای والدین گفته و تاکید کرده که آنها ناخواسته به کودکان عادت‌ها و روابط ناسالمی با دستگاه‌های دارای صفحات نمایشگر را می‌آموزند. این پژوهش جامع‌ترین بررسی مطالعات جهانی در این زمینه است و آسیب‌ها را اینگونه فهرست می‌کند: کاهش فرصت‌های ایجاد پیوند عاطفی با اطرافیان، کاهش زمان بازی فیزیکی با دیگر کودکان، محدود شدن رشد زبانی و گفتگویی، تحریک بیش از حد مغز کودک، دشواری در خواب، مشکلاتی با سلامت چشم و افزایش خطر چاقی در کودکی. و علاوه بر اینها، نگرانی‌ها از اینکه این کودکان زیر 2 برای آرامش و تسکین به جای والدینشان به دستگاه‌های دیجیتال روی آورند. تیم پژوهشی از دولت خواستار انجام ارزیابی ریسک‌های استفاده کودکان زیر 2 از نمایشگرها شده است. در حال حاضر دستورالعملی به وسیله دولت بریتانیا تدوین شده و کمیسر کودکان بریتانیا که در تدوین آن مشارکت داشته گفته که این راهنما قرار نیست جایگزین قضاوت والدین شود، بلکه برای حمایت از آنهاست.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. در این روزها که نام ایران هر جا که شنیده میشه با جنگ و تحریم و اعدام و خبرهای ناراحت کننده گره خورده، یک نام، یک دستاورد دل بسیاری از ایرانیان رو شاد کرد. اگر شما نشیدید، الان میگم که کمی شاد بشید. شایان اوزقرن، دانشمند جوان ایرانی که سد 50 در علوم رایانه را شکست و برنده مدال آباکوس چرتکه سال 2026 اتحادیه بین‌المللی ریاضیات شد. محمد زرقامی گفتگوی داشته با او که بخشی از اون رو با هم میشنویم.
خیلی وقتا خانومم شاکی میشه از این که چقدر همه چی رو میشینی حساب میکنی. آره واقعا، خب خیلی وقتا تو خیلی چیزا کمک میکنه. مثلا فرض کن یه نمونه جالبش اینه که توی آمریکا وقتی میخواین بلیت هواپیما بخری، قیمت بلیت خیلی بالا پایین میشه. حتی توی یه هفته ممکنه مثلا قیمت یه بلیت $200 بالا پایین بره. بعد خب خیلی سوال جالبیه که شما کی بعد این بلیتو بخرین چه
یه شما فکرم استادین در این زمینه. ولی یه سوالی هم ازتون بکنم. ببینید، ما توی ریاضیات خیلی اسمهای شاید ماندگاری شنیدیم از جمله شما و خانم میرزاخانی، و این ایرانی بودن ریاضیات و اینکه مثلا تو حوزه‌های شاید علوم دیگه به این شکل ظهور و بروز نشیم، این احساس خاصی داره ایرانی بودن به ویژه تو این روزها؟
آره، بالاخره تو این روزها خیلی از دوستان و منم از اینکه هموطنانمون سختی دارن میکشند خب ناراحتیم و فکر می‌کنم شاید یه سری موفقیت تا به موجب خوشحالی بعضیاشون بشه. خب از اون نظر برام جالبه. آره،
دلتون برای ایران تنگ میشه؟ یعنی میگید با خودتون؟ آره. حکایتشون این روزها تولد یکی از ترانه‌سراهای معروف شهریار غنبری هم بود. ترانه‌ای داره میگه که هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایه‌گاه من نبود. آیا فکر میکنید که آمریکا تونسته سایه‌گاه شما باشه، اون احساس رو بهتون بده؟
نه واقعا، به شخصه به نظرم تو ایران آدم خیلی بیشتر احساس وطن میکنه تا اینجا، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر عادتهای روزمره. خب خیلی وضعیت زندگی ما با کسایی که اینجا زندگی میکنن متفاوته. تفریحات خودمون رو خیلی وقت داریم به جای اینکه با اونا تفریحات داشته باشیم.
به هر حال فامیل شما برای من جالبه، اویس قرن، و اینکه در عرفان و ادبیات فارسی هم اشاره شده به حالا چه اون شخصیت چه وجهی که این داره. هیچ وقت به این فکر کردید یا هیچ وقت کسی از شما پرسیده در مورد فامیلیتون که یه فامیلی خیلی خاصیه؟
آره اتفاقا یه معلم داشتیم در دوران راهنمایی، به من میگفتش که هر روز یه داستان از اویس قرنی بر من تعریف کن سر کلاس. من یه داستان بیشتر ندم بودم، بعد اونو میگفتم، میگفت که این که همون قبلی هست که. ولی آره نمیدونم واقعا چرا، فکر کنم پدر بزرگمون یه جوری انتخاب کردن این فامیلا، نمیدونم چرا، ولی خب فامیلا قشنگیه، من خودم دوست دارمش.
صدای شایان اوزقرن رو شنیدید، دانشمند جوان ایرانی. از ریاضی گفتیم، بجاست که یادی کنیم از نابغه ایرانی ریاضیات، نخستین زن و نخستین ایرانی که سال 2014 معتبرترین جایزه ریاضیات جهان رو دریافت کرد، مریم میرزاخانی، که متاسفانه سال 1396 23 تیر ماه بر اثر سرطان پستان چشم از جهان فرو بست. نامش مانا و یادش گرامی. به پایان این صبح نگار رسیدیم. روز پنج شنبه به نیکی باشه. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. امیدوارم امروز در روز دوستی یک یار و همدم و رفیق خوب کنارتون باشه و در صلح مانا و توانا باشید.